ما آماده هستیم که از شما بشنویم نکات ارزشمند تربیتی رو در حوزه حیا و عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همچنان بحثمون تو در خصوص بصیرت افزایی بود که گفتیم اگر قرار بچه های ما بصیر بشن لازمش اینه که عاقل بشن.
درسته.
و یکی از مؤلفه هایی که تو عقلانیت نقش مهمی رو ایفا میکنه بحث حیا و عفاف هستش.
درسته.
در ادامه بحثمون میخوام امروز در خصوص تقویت رفتار عفیفانه تو فرزندمون صحبت کنیم با هم. بله. دیگه اگر قرار ما هر رفتاری رو تو فرزندمون افزایش بدیم لازمش اینه که پای این نهال آبی ریخته بشه به نام تقویت. تو مباحث روانشناسی تا عنوان تقویت ما ازش یاد میکنیم.
درست.
پس تقویت باید رفتار بشود، اما عزیزان دقت داشته باشیم ترجیحاً تقویت کننده هایی که استفاده می کنیم تقویت کننده های با برنامه ریزی قبلی و اعلام قبلی نباشد.
بله.
ترجیحاً تقویت ما اگر مادی با اعلام قبلی نباشد و البته از تقویت کننده های اجتماعی غافل نشیم. تقویت کننده اجتماعی مثل تحسین.
اول آقای دکتر سلام میدیم، یک مرتبه دیگه تقویت رو تعریف بکنیم.
بله.
در خدمت شما.
تقویت در واقع اون رفتار یا اون خدمت شما عرض بشود که هدیه یا اون فعالیت یا اون کلامیه که ما نسبت به فرزندمون داریم و باعث میشه اون فراوانی اون تعداد رفتار مثبتش افزایش بده.
یه مثال بزنیم، شما هفته گذشته مثال زدیم که یه بچه‌ای که خیلی هم سطح درسیش خوب نیست میاد و خدای نکرده یه مشقی هم می‌نویسه، مادری که براش یه چای می‌بره این رفتارش رو تقویت کرده و یه حال و حس خوب در بچه‌ش ایجاد کرده، این تقویت کننده محسوب میشه؟
بله، این تقویت کننده محسوب.
پس باریکالله و آفرین و خلاصه دمت گرم و نمی‌دونم هدیه مادی و این جور رفتارا همه به عنوان تقویت کننده حساب میشه.
همه به عنوان تقویت کننده حساب میشه.
خب
و قرار ما از تحسین توصیفی هم گفتیم استفاده کنیم. تحسین توصیفی به این معنا که پدر و مادر وقتی که میبینن فرزندشون چادر بر سر کرده و داره حجابش رو رعایت میکنه یا فرزندش پسرشون حیای در نگاه و عفاف در نگاه رو داره مراعات میکنه و خیلی دقت داره، این رفتار فرزندشون رو توصیف کنن، بگن محمد حسین وقتی میبینم پسرم اینقدر با حیاست و نگاهش رو کنترل میکنه و به هر جایی نگاه نمیکنه، اگر نگاهش به جایی افتاد که نامناسب بود چشمش رو در واقع نگه میداره، من لذت میبرم بابا اینو میبینم.
درسته.
دختر گلم وقتی میبینم شما با چادر میری تو جامعه و حواست هست که چی اون حدود شرعی رو رعایت کنی و حیا و عفاف رو تو نگاهت تو راه رفتنت و تو پوششت مراد میکنی، مامان جون بابا جون من لذت میبرم. خب نگاه کنید، این میشه تحسین توصیفی. تو تحسین توصیفی نمیگیم آفرین به دخترم که چقدر خوبه، دقیقا ما اون رفتار رو با جزئیاتش چیکار میکنیم؟ بیان میکنیم.
درست.
وقتی پدر و مادر این گونه فرزندشون رو تحسین میکنن، این تحسین به دل این بچه میشینه و اون اثری که ما میخوایم از تحسین توصیفی اتفاق بیفته و اون تقویت در واقع تقویت کننده اجتماعی اتفاق بیفته اتفاق میفته اینجا.
آقای دکتر گاهن دیده میشه تحسین توصیفی در مورد پسرخالا و دخترخالا اتفاق میفته. پسرخاله تو این کارو میکنه چقدر من کیف میکنم وقتی تو هیچ وقت انجام نمیدی. اینم اثر سو داره دیگه. این مقایسه
کردن. این در واقع اون تحقیقیه که نباید اتفاق بیفته و حواسمون باشه کسی رو با کسی مقایسه نکنیم، چون همه منحصر به فرد هستیم.
درست.
نکته بعدی که باید پدر و مادرها تو بحث حیا و عفاف متن نظرشون باشه، من بسیار روی این نکته تاکید میکنم خصوصا تو مقطع نوجوانی، اینه که حواسمون باشه دخترامون دارن چه کتابایی رو میخونن. بزرگوارا نمیشه فرزند من بره سراغ رمان‌های عشقی و رمان‌هایی که اون خانم محترمه نوشته و متاسفانه وقتی که شما این کتاب رو میخونی اصلا یه حال و هوای دیگه تو این کتاب حاکم هستش و من نمیخوام اسمش رو بیارم که متاسفانه خیلی از دختران نوجوان ما میرن سراغ این کتاب‌ها و پدر مادرها غافل هستن. عزیزان شک نکنید فرزند من اگر تو این فضا قوطه‌ور بشه و غور کنه قطعاً حیا و عفافش کاهش پیدا میکنه. پس حواسمون باشه فرزندمون اگه اهل کتابه خیلی خوبه، اما نه هر کتابی. اگه فرزند ما اهل خدمت شما عرض بشود که برخی از فضاها و گروه ها هست، خیلی خوبه، اما حواسمون باشه هر گروهی برای فرزند ما مناسب نیست. ضمن اینکه ما قبلا اشاره کردیم روی بحث گوشی بچه ها دقت داشته باشیم، تا اونجا که امکان داره گفتیم برای بچه ها زیر 19 سال گوشی تهیه نشه، چون گفتیم آسیب داره، اگه میخوان استفاده کنن از گوشی پدر و مادر استفاده کنن.
آیا سوال الان فضایی که این سریال های خانگی خیلی پررنگتر شده نسبت به قبل و غالبا هم مضامین عاشقانه پررنگی توی این سریال ها جریان داره، خانواده هم خیلی هاشون اهل یکی از یعنی به هر حال تفریحاتشون و یکی از راه های سپری کردن اوقات فراغتشون دیدن فیلم، حالا چه با خانواده چه به صورت فردی. میخوام بدونم که این سریال ها حتی انیمیشن هایی که الان داره مثلا والت دیزنی و کمپانی های مختلف فیلمسازی در اروپا و امریکا دارن تولید میکنن، غالبا قصه های عاشقانه داره، یعنی حداقل یک در حقیقت داستانک عاشقانه توی این انیمیشن گنجونده شده. میخوام بدونم اینا تأثیر داره یا نه.
خب اتمام بحث بعدی که در ادامه داشتیم همین موضوع بود. حواستون باشه کارتون هایی که بچه ها میبینن یا فیلم هایی که نگاه میکنن خصوصا تو مرحله کودکی و نوجوانی به شدت تأثیر میذاره. یعنی بچه ها میگیم خب آقا این بچه هست متوجه نمیشه چه تأثیری میخواد بذاره. تو مرحله کودکی ویژگیش اینه که خودپنداره بچه ها رو شکل میده. یعنی بچه من میخواد دقیقا مثل کی بشه؟ مثل اون شخصیت کارتونی بشه و خودپندارش اونجوری شکل میده. تو مرحله نوجوانی وقتی نوجوان میشینه پای این فیلم و سریال و این خدمت شما عرض بشود انیمیشن، ذهنش درگیر میشه چون قوه خیال تو نوجوانی خصوصا دخترها، حواسمون باشه دختر خانم نوجوان تو دبیرستان اومده میگه آقا من با تصاویری که توی یه روز میبینم شب موقع خوابیدن سریال درست میکنم، اما پدر مادر متاسفانه به این نکات توجه ندارن. دخترها خصوصا قوه خیالشون بسیار قوی تر از پسرها هستش و اگر زمینه خدای نکرده تون رمان‌های عشقی یا این کارتون‌ها و انیمیشن‌ها یا فیلم و سریال‌ها فراهم بشه به شدت ذهن نوجوان رو درگیر می‌کنه و اگه به گناه افتاد شمای پدر و مادر رو خدا مؤاخذه می‌کنه. ما متأسفانه برخی از پدر و مادرها رو می‌بینیم که تو عصر زمونه ما میگن آقا خود بچه‌مون انتخاب کنه، ما نمی‌خوایم تو کار بچه‌مون دخالت کنیم. این یه فرهنگ غربی عزیزان از غرب گرفته شده، در صورتی که ما نسبت به فرزندانمون و اهل و عیالمون مسئول هستیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا برای پدرها و مادرها اومده عزیزان، مد نظرمون باشه. این نیست که ما بگیم بچه‌مون بله وقتی که این بچه شما ازدواج کرد لطفا دخالت نکن دیگه. 30-40% طلاق ها تو جامعه ما به خاطر چیه؟ دخالت پدرها و مادرهاست. اونجایی که تو تربیت باید دخالت کنن، ادبو اولادکم رو رها میکنن، میگن آقا ما میخوایم خودش انتخاب کنه، ما تو گوشی بچه‌مون سرک نمیکشیم نگاه دیگه دخالت نمیکنیم تو زندگیش، خودش باید. اینجا بله باید دخالت کرد، اونجایی که نباید دخالت کرد بزرگواران بعد از ازدواجه که متاسفانه دقیقاً عکسش در جامعه ما اتفاق
میفته. یه سوال بی پرده بپرسم، این فیلم‌ها و سریال‌ها و انیمیشن‌ها میتونن قوه جنسی بچه‌ها رو بیش فعال بکنن، زودتر از موعد فعال بکنن، نیازهای جنسیشون رو زودتر به منصه ظهور و بروز برسونن یا نه؟
میتونه منجر به بلوغ.
چون شما اشاره کردیم که گناه ممکنه اتفاق بیفته، خب احتمالاً باید یک قوه قدرتمندی پشت این گناه باشه که من به یک سمتی برم، یک خطایی بکنم، یک رفتاری رو انجام بدم، درست میگم؟
من متأسفانه برخی از مواقع میام با عینک خودمون و با نگاه خودمون به عنوان یه بزرگسال نگاه میکنیم به نوجوانمون. من نمیدونم قبلا اشاره کردم یا نکردم، اگر نکردیم بذارید اینجا دوباره این رو تأکید کنیم و بگم که بزرگواران میزان تستوسترونی که تو دوره نوجوانی تو بدن نوجوان ما ترشح میشه 4 برابر یه فرد بزرگسال هستش. تستوسترون هورمون جنسی مردانه. میزان استروژن و پروژسترونی که تو بدن دختر بچه نوجوان ما ترشح میشه 2 برابر دوره بزرگسالی هستش. لذا اگر پدر و مادر به این ویژگی نوجوانشون توجه نداشته باشن، اگر نوجوان به گناه بیفته پا خودشونه. نوجوان اومده میگه آقا مادر منو هر جایی با خودش میبرد و به گمان این که من چی متوجه نیستم و میگفت تو همین جا بردن ها ذهن من به شدت درگیر میشد. بنده رو با یه بزرگوار دیگه تنها گذاشتن که من بهش درس یاد بدم و اون اتفاقی که نباید میافتاد تو این چی ارتباط افتاد و نگاه مادر همچنان نگاهی چی بود؟ تا بچه هنوز متوجه نیست. حواسمون باشه پسرها از دوم و سوم راهنمایی به بعد میرسن به بلوغ جنسی، دخترها از چهارم و پنجم دبستان به بعد. لذا حواسمون به این نکات باشه و این مرادها رو بکنیم که خدای نکرده فرزندمون دچار آسیب تو این زمینه نشه.